خود در ولایت قندهار و شاملین محفل از آغاز تا مرحله کنونی پروسه DDR معلومات داد. در اخیر مسئول نظامی فرقه پنجیای پیاده جنرال عبدالله خان در مورد افرادی که در فرقه خلع اسلا شده و در مورد پروسه DDR در منطقهشان اظهار خرسندی نموده گفت اینجای افتخار و خوشبختی است که امروز برای جوانان به جای اسلحه قلم داده می شود و آینده این افراد توسط سلانه بلکه توسط قلم تضمین می شود. من شخصا از این پروسه نهایت راضی هستم. خودم شخصی زمین ها دارم، باغ و جایداد دارم. اگر دولت اینها را برای ما فرمان صادر نماید که باید تسلیم شویم، از آنها طیب می شوم. هدف این است که خداوند افغانستان را آباد بسازد و وطن ما را از دربدری و فقر نجات دهد تا آزادانه در کشور خود زندگی نماییم. سبیل فرقه پیاده نمبر 50 که تمام افراد آن به 675 تن می رسد در جریان ملکی سازی و تعداد 931 میل سلاح خفیفه و ثقیله از آنها جمع شده که در آن تانک های فعال محاربوی و وسایط هم شامل می باشد. متبقی 375 تن سربازان و افسران که تاکنون در این فرقه باقی مانده بودند و روز سه‌شنبه و پروسه ملکی سازی یکجا شده و این فرقه و تمام سلاح و مهمات مربوط این فرقه و مسئولین کل اردوی نمبر 205 اردوی ملی و شکل رسمی تسلیم داده شد. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
از جمع‌آوری سلاح به موضوع دیگر عمده در کشور، مواد مخدر می رویم. در حالی که از یک سو از افزایش کشت خشخاش در افغانستان گزارش های پیهمی می رسد، از سوی دیگر به خصوص منابع دولتی، از کاهش و حتی در موارد از بین بردن کامل حاصلات خشخاش خبر می دهند. معین وزارت داخله در امور مبارزه با مواد مخدر در سفرش به ننگرهار، از کاهش قابل ملاحظه مزارع در این ولایت خبر داده است. خبرنگار رادیوی آزادی در جلال آباد شیرشاه همدرد گزارش می‌دهد.
دگر جنرال محمد داوود معین وزارت داخله در امور کنترل مواد مخدر روز سه‌شنبه تا یک کنفرانس مطبوعاتی تایید نمود که در ولایت ننگرهار 90% مزارع کوکنار محو گردیده است. وی گفت که من از چند ولسوالی بازدید نمودم قطعا کوکنار را ندیدم و با گفته مسئولین ما 90% کوکنار از بین برده شده است. وی هدف سفرشان را به ننگرهار بیان نموده گفتند
هدف از سفر ما قدردانی تشکری از مسئولین ولایت ننگرهار از والی صاحب و مخصوصا از قمندان صاحب امنیه به خاطر عملیاتشون در نابودی کشت کوکنار و همچنان دیدن از زمین های محوشده کوکنار و دیدن با مردم صحبت در مورد استراتژی دولت پالیسی اخیری که در قسمت محو نابودی کشت کوکنار مبارزه جدی علیه ترافیکرها و قاچاقبرهای مواد مخدر مخصوصا در سال پیشروی اتخاذ شده و رساندن پیام دولت و همچنان راجع به وزیر معیشت که در حالی که ما این قضیه را دیروز هم در صحبت خود به مردم گفتیم و دو بخش تقسیم کردیم، باز هم نماینده های کشورهای دونه را کشورهای کمک کننده را امرای خدا آوردیم تا در قسمت کمک به دهاقین ولایت ننگرهار مخصوصا که اینجا کشت کوکنار یک سابقه طولانی تر داره از نزدیک ببینن و در قسمت کمک‌هایشان هم جدی‌تر و عملی‌تر توجه کنند.
در جواب سوالی که وزارت امور داخله چرا رسماً آن ایده قاچاقبران مواد مخدر را که ادعا دارد در پست‌های دولتی ایفای وظیفه می‌نمایند افشا نمی‌نماید، جنرال داوود گفت
دیگه شک نیست که مشکل مواد مخدر یک مشکل عمومی در افغانستان تقریبا که از سطح یک دهقان عادی تا سطوح مختلف مردم مشکل داره در دهی شریک هستن. دست های هم در این قسمت موجود است. تنها یک مشکلی که در سیستم عدلی و قضایی تا وجود داشت به صورت درست در قسمت محکمه ازی دولت موفق نبود. بنان به منظور محکمه بهتر و خوبتر یک محکمه اختصاصی، سارنوالی اختصاصی و همچنان محبس اختصاصی تشکیل شده. فعلا در کابل در ریاست مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع کورسشان برای 6 هفته مقدماتی جریان داره که تا ما اولین گروهی عدلی و قضایی را داشته باشیم که در آینده در تمام دوسیه‌هایی که مربوط به مواد مخدر میشه و رسیدگی بکنم.
جنرال محمد داود گفت ما از دهاقین و زارعین ولایت ننگرهار اظهار تشکر میکنیم که امر دولت را پذیرفتند و مزارع خاشخاششان را از بین بردند. جنرال داود گفت مردم از عملیات های خودسر قوای ائتلاف جهانی شکایت داشتند و من بعد از بازگشت موضوع را با جناب وزیر داخله و شخص رئیس جمهور مطرح خواهم کرد و انشاءالله با قماندان قوای ائتلاف این شکایت مردم را رفع خواهیم نمود. وی گفت اگر در این موضوع غافل بمانیم یقینا دشمنان ما از آن بر ضد حاکمیت ملی استفاده سو خواهند نمود. شیرشاه همدرد، رادیوی آزادی، جلال آباد.
از سفر معین وزارت داخله در امور مبارزه با مواد مخدر به ولایت ننگرهار شنیدید. یک هیئت دیگر وزارت داخله با یک منظور دیگر تنظیم امور سرحدات به ولایت بلخ رفته است تا از امور بندر حیرتان و مسائل سرحدی مربوط به آن وارسی شود. فیض الله قرداش خبرنگار رادیوی آزادی در مزار شریف گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان بعد از استقرار دولت جمهوری و تعیین رئیس جمهور به مسائل کنترل سرحدات افغانستان توجهی به خصوصی مبذول داشته و اداره و کنترل توسط پلیس ملی در اولویت کاری قرار گرفته است و به خاطر ارزیابی انکشاف فعالیت‌های سرحدی هیئت‌های نیز به پسته‌ها و بنادر افغانستان فرستاده شده است. عبدالرحمن معاون ریاست پلیس سرحدی وزارت داخله در نشستی که با مسئولین سرحدی شهر حیرتان داشت بعد از ارزیابی مسائل سرحدی بندر حیرتان برای آزادی گفت
مرد شما بهتر معلوم است که مسائل سرحدی اولویت ها دارای اهمیت اساسی که از محلات عبور و کنترل سرحدی است که بندر حیرتان یکی از محلات عبور و کنترل اساسی و مهم کشور است و سرحد با ازبکستان است. وضع سابق که ما معلومات داشتیم و دیده بودیم رو و بهتر است و در آینده پلانهای بسیار بهتر و خوبتر به خاطر تحکیم و ثبات مسائل سرحدی و مسائل گمرکی که در نظر است امیدواری زیاد است و حالت را ما سابق و فعلا مثبت ترجمه میکنم.
چندی قبل اداره سرحدی حیرتان و حتی کنترل شهر حیرتان به دست ایده‌ای از نظامیان تنظیمی بود و اما امروز پلیس ملی به طور قاطع در حفظ امنیت و کنترل سرحدی مسلط بوده، تجار و آنهایی که اموالشان از بندر حیرتان میگذرد نسبتاً راضی هستند. معاون ریاست پلیس سرحدی وزارت داخله در مورد فعالیت پلیس سرحدی و رضایت تجار که حاصل شده است چنین گفت:
چیزی که مربوط به پلیس سرحدی میشه، پلیس سرحدی همیشه چنانچه شعار پلیس هم است که پلیس در خدمت مردم است. ما تمام سهولت ها و توانمندی های چیزی که در اختیار دارم در خدمت مردم و ما به خاطر مسافرین، به خاطر بهبود ثبات کشور، به خاطر سایل گمرکی که همکار نزدیک پلیس به سرحد می باشه در خدمت از اوستم و دیگر قسمت های مسائل که مربوط به گمرک و مسائل وزارت تجارت میشه و نا سهولت های چیزی که مربوط به از اوست و مربوط از اوست، ما چیزایی که در اختیار پلیس سرحدی است ما کلم در خدمت مردم، در خدمت مسافرین، در خدمت ترانزیت، در خدمت تجار به خاطر ثبات کشور در خدمت هستم.
و اما بقیده ایده ای از مسئولین پلیس، تنها فعالیت پلیس سرحدی در مورد امنیت و کنترل کافی نبوده. اهالی، تجار ملی و مؤسسات گمرکی و سایر ارگانهای دولتی نیز در همکاری با پلیس قرار نگیرند، ادامه این نظم باز هم مختل خواهد شد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، شهر حیرتان.
و گزارشی هم از بازسازی. از مجموع بازسازی های کوچک بالاخره شاید بتوان از بازسازی در یک سطح وسیع تر سخن گفت. عمارت محکمه ولایت پروان بازسازی شده است و احمد حنایش در زمینه گزارش می دهد.
کار نوسازی ساختمان محکمه مرافع در ولایت پروان با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID انجام یافته و به بهره برداری سپرده شد. ساختمان‌های محاکم در مرکز و بعضی از ولسوالی‌های ولایت پروان به اثر جنگ‌ها تخریب گردیده و ادارات آن از لحاظ امکانات کاری با مشکلات روبرو بودند. اما این یک ساختمان محکمه مرافع ولایت پروان در مرکز این ولایت به هزینه نزدیک به 100 هزار دلار آمریکایی از سوی ایالات متحده آمریکا نوسازی گردید. این ساختمان در گذشته در یک طبقه با تعدادی از اتاق‌های معدود اعمار گردیده بود، اکنون به دو طبقه ارتقا یافته و دارای 18 اتاق با تمام لوازم کاری مجهز گردیده است. ساختمان این محکمه توسط رئیس هیئت اعزامی سر محکمه افغانستان و والی پروان به روز سه‌شنبه افتتاح شد. انجینر زرار احمد مقبل والی ولایت پروان در مراسم افتتاح ساختمان محکمه گفت:
یک کشوری که به طرف مشکل و به طرف سختی ها میره از نبود قانون و حاکمیت قانون میره. تجاوزات طالبان و القاعده و عامیانشان این کشور را به طرف بیقانونی کشانده بود. جایگاه قانون در اثر جنگ ضعیف ساخته بود. امروز ما شاهد افتتاح یک مرکز هستیم که تراب دوباره به قانون و حاکمیت قانون بریم. خداوند روزی را برسانه که در کشور ما حاکمیت قانون 100% تامین شود و ما مطمئن هستیم که بمکاری جامعه بین المللی و کشورهای دوست که حمایت میکنه افغانستان را در برابر قانون، ما به او روز رسیدنی هستیم. و از کشورهایی که افغانستان به خاطر از اینکه برسه به یک نظام قانونمند حمایت میکنن، ما از پیشان تشکر میکنیم.
نوسازی ساختمان محکمه ولایت پروان در حال صورت گرفته است که برای بار اول یک تالار بزرگ محاکمه علنی آراسته با تجهیزات آن در طبقه دومی این ساختمان اعمار شده است. عبدالقیوم کریمی رئیس ذاتیه و رئیس هیئت اعزامی سر محکمه افغانستان که از شمار سخنرانان در این مراسم بود، با اشاره به استفاده از این تالار برای تطبیق قانون گفت: به خاطر آگاهی بیشتر مردم از مسائل حقوقی، باید محاکمات جزایی به صورت علنی در انظار مردم صورت بگیرد.
این محل تربیت حقوقی باشه برای مردم، محل محاکمات علنی هم باشه، نه تنها در قضایای جزایی، حتی قضایای فامیلی. برای اینکه سطح دانش حقوقی مردم ما تا حدود پایین در خصوص خصوصا در حقوق دارن، باید تمام موضوعات حقلا باید ما شاهد از این باشیم، اهل مطبوعات ما شاهد این باشه که هفته دو محاکمه علنی در این ولایت کلان و باستانی باید صورت بگیره.
با این حال مسئولین و کارمندان ریاست محکمه مرافع ولایت پروان ضمن یادآوری از مشکلات گذشته ایشان از اعمار و نوسازی ساختمان محکمه اظهار خرسندی کردند. مولوی عبدالهادی نادم رئیس محکمه مرافع ولایت پروان:
مشکل از نگاه بیجایی بود، از نگاه کمبود وسایل میز و چوکی و حتی که فقدان کتاب های قانونی گپا بود در محاکم ما. فعلا الحمدلله مشکلات ریاست مرافع پروان، محاکم پر ولایت پروان 100% مرفوع شده الحمدلله. این کمک ها سر کارهای ما تأثیر مثبتی داره، ما به این خوش هستیم. از این که البته که ما تنها خوش نیستیم که ملت خوش است، مردم خوش است. این وطنی که بعد مدت ها آل روی آبادی را میبینند، به طرف آبادی و به طرف تأمین عدالت میرند و این ملت بسیار خوش است.
این در حال است که به گفته بعضی از مسئولین سر محکمه افغانستان، برنامه‌های کمک رسانی در زمینه بازسازی اصلاحات عدلی و قضایی این کشور از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا توسط مؤسسه MSI در حال جریان دارد که اعمار و بازسازی ساختمان‌های محاکم در همه ولایات افغانستان جزء از این کمک‌ها به شمار می‌رود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
شنونده عزیز، درباره اجلاس سران کشورهای منطقه خلیج گزارشی داریم که پس از آهنگ با آواز وجیه رستگار تقدیم می شود. آهنگ زیبایی بود با آواز وجیهه رستگار. برگردیم به گزارش‌های خبری. می‌دانید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز به روز با هم نزدیک شده، پول واحدی به کار می‌برند و رفت و آمد اتباعشان میان کشورهای عضو را آسان‌تر می‌سازند. رهبران کشورهای منطقه خلیج در نشست اخیرشان در بحرین نیز برای منطقه خود در این ارتباط به فیصله‌هایی رسیدند و ضمناً درباره موضوع شرق میانه به طور عموم خواسته‌های را از جامعه بین‌المللی در میان گذاشتند. خبرنگار رادیوی آزادی در قاهره عبدالرؤوف فیروی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
رهبران شورای همکاری خلیج در پایان اجلاس دو روزه خود در منامه پایتخت بحرین از رئیس جمهور آمریکا خواستند که در دور دوم ریاست جمهوری خود رای حل بحران شرق میانه را در رأس اولویت خود قرار دهد تا فلسطینیان بتوانند در کشور مستقل خود با اسرائیل با امنیت زندگی کنند. این شورا ضمن تایید از رهبریت جدید فلسطینی از اسرائیل خواست که از اراضی اشغالی عربی که در سال 1967 میلادی اشغال کرده است خارج شود. همزمان رهبران شورای همکاری خلیج هر نوع دخالت خارجی را در امور عراق محکوم نموده و از ایالات متحده نیز دعوت نمودند که مشارکت سایر گروه‌های مذهبی، سیاسی و قومی را در انتخابات آینده عراق که قرار است در 3 ژانویه برگزار شود تضمین نماید. این شورا همچنین عملیات تروریستی و انفجاراتی که مردم غیر نظامی و مؤسسات بشردوستی و مذهبی و ربودن مردم بیگناه را هدف قرار می‌دهد محکوم نمودند. در عین وقت پایبندی خود را به مبارزه بر ضد تروریسم و قطع منابع مالی آنان اعلام کردند. ولی بر ضرورت جدایی بین عملیات تروریستی و حق مقاومت در برابر قوای اشغالگر طبق قطعنامه‌های شورای امنیت جهانی تاکید ورزیدند. آنان ضمن نیکوهش حمله بر قنصلگری ایالات متحده در جده که اخیراً رخ داد، همبستگی خود را با عربستان سعودی در مبارزه بر ضد گروه‌های گمراه به گفته آنان اعلام کردند. در یک اشاره به اهمیت مسائل امنیتی و مبارزه بر ضد تروریسم، محمد فضل نعیمی را به حیث مسئول امور امنیتی در این شورا تعیین کرده و وظیفه عبدالرحمن عطیه را به مدت 3 سال دیگر به حیث منشی این شورا تمدید نمودند. رهبران شورای همکاری خلیج طوری که در اعلامیه ختامی این اجلاس آمده است، بر حق حاکمیت دولت امارات متحده عربی بر جزیره های سگانه ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک که زیر اشغال ایران می باشد تأکید کردند و آن را جزئی از خاک دولت امارات دانستند. همچنین آنان بر ضرورت ایجاد اصلاحاتی که از داخل کشورهای منطقه سرچشمه بگیرد تأکید ورزیده، مشروط بر این که ویژگی هر کشور را در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی در نظر داشته باشد. اگرچه اختلافات بحرینی و عربستان سعودی پیرامون مسئله توافقنامه تجارت آزاد بین بحرین و ایالات متحده حل نشد، بنابر گفته عبدالرحمن عطیه این مسئله به تأخیر افتاده است. محمد بن مبارک وزیر خارجه بحرین گفت در این اجلاس توافق صورت گرفته است که توافقنامه های دو جانبه به منفیت کشور امضا کننده باشد، بدون اینکه به منافع دیگر کشور های عضو زیان برساند. این در حالی است که رهبران شورای همکاری خلیج برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد شهروندان این کشورها می‌خواهند که راه آهن مشترک را در بین این کشورها ایجاد نمایند و بازار مشترک خلیجی را در سال 2007 میلادی و واحد پول مشترک در سال 2010 و صادر کردن کارت عضویت برای شهروندان خلیجی که رفت و آمد آنان را آسان بسازد موافقت کردند. این شورا که شامل 6 کشور واقع در شبه جزیره عرب، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عمان می باشد، از سال 1981 میلادی در ابوظبی تأسیس گردید. همه این کشورها 31 میلیون جمعیت دارند. این کشورها با افغانستان روابط دوستانه داشته، از روند سیاسی نوین در افغانستان حمایت می کنند، طوری که با ایالات متحده از علایق ویژه برخوردار می باشند. عبدالرؤف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
در اینجا با گزارش‌های خبری پایان می‌دهیم، اما مصاحبه در پیش روست. روز 6 جدی آینده که 25مین سالگرد هجوم اساکر روسی به افغانستان است، نزدیک شده می‌رود. به این سلسله پروگرام‌ها و مصاحبات مختلف را طی این روزها خواهید شنید. و در همین سلسله است که در اینجا مصاحبه جنرال عبدالرحیم وردگ معاون وزارت دفاع را می‌شنوید. و این زمینه دیگر مطالب در مورد جنبه‌های نظامی این حمله و تأثیرات آن سخن گفته است.
جای شک و تردیدی نیست که تجاوز صریح ارتش سرخ بر افغانستان به همکاری یک تعداد عناصر وطن فروش جامعه عمل پوشید و این یک روز سیاه و شوم در تاریخ افغانستان بوده و خواهد بود. واضح است که افسران اصیل اردوی افغانستان انزجار تنفر عمیق خود از این واقع ابراز داشتند و یک تعداد زیادی از صاحب منصبا به طرق مختلف خواستند در برابر قوای اتحاد شوروی قدم کنند. یک تعداد زیادشان در ساحات مختلف که نزدیکشان مجاهدین قرار داشت، حتی با قطعات خود به مجاهدین پیوستند و به این صورت با فکر میکنم تا جایی که به منصب اصیل افغانستان ارتباط میگیره و وظیفه ایمانی و وجدانی خود ایفا کردن.
جنرال صاحب، آیا شما بیاد دارین که نخستین حمله مجاهدین بالای لشکرهای اتحاد شوروی در کدام منطقه بود و چه زمانی صورت گرفت؟
سالها بسیار زیادی گذشته، من تا جایی که من به خاطر دارم فکر میکنم که اول حملات اولی در تونر آغاز شد و پس از او آهسته آهسته تمام افغانستان در بر گرفت.
جنرال صاحب، شما در صفوف مجاهدین قرار داشتین در او زمان. بعد از ورود لشکر اتحاد شوروی به افغانستان، درباره آینده مبارزهای مسلحانه خود شما چی فکر کردین؟
در اول وقت که ارتش سرخ به افغانستان تجاوز کرد، یک انتباه عمومی تمام مردم خارجی ای بود و در بعض هم جاهایی شایع شده بود که وقتی که پای لشکر سرخ به هر جای برسه او جای قدرت مقاومت نداره. اکثر متفکرین غربی هم به می عقیده بودند که این تجاوز جزء یک حمله عمومی اتحاد شوروی نیست و این حمله در ساحه نفوذ قبول شده اتحاد شوروی صورت گرفته و از او خاطر است که در سالهای اول جهاد دول جهان آزاد با مجاهدین طوری که ایجاب میکرد کمک نکردن، اما وقتی کمک کردن که خوب دانستن که این ملت واقعا برای قربانی حاضر است، برای فداکاری حاضر است و متأخر شدن که آغاز انقراض و اضمحلال امپراتوری شوروی از همین جا آغاز میشه و پس از او بود که این دفعه مثال 1985 یا 86 بود که به این نتیجه رسیده بودند. اما در اون وقت مجاهدین تکتیکای بسیار بسیطی را استفاده کردند، وسایل ضد تانک نداشتند، مثلا از کاکتل مولوتوف استفاده کردند، حتی دیده شده که کمپلا در بزنند و در جایی که قله تانک باز بود ما بین تانک منداختند تا با واسطه دود پس از دود نتیجه دود ساکر شوروی از ما بین تانک خارج شود. دیگه من یک وقتی فکر میکردم تاریخ میخوندم، فکر میکردم که در قصه تاریخ ملت افغانستان شاید اغراق و مبالغه شده باشه، اما وقتی در چشم خود ما فداکاری و جانساری و قربانی از این ملت دیدم، واقعا فهمیدم که افغانا هم قسمی که میگفتن هنوز هم از او چند برتر هستن.
ورود نیروهای اتحاد شوروی به افغانستان چه تأثیر بر توازن قوا در منطقه داشت؟
از نگاه استراتژیکی وقتی که مطالعه شد دیدم که تمام بنادر قوای برخی روسیه در شمال روسیه در سطح بندر ولادیواستوک یا در طول 6 ماه سال یا بیشتر از سو یخبندان می بودن و ضمن این بنادر باید تعداد آبناها و تنهای منتج می شد که قوای بحری جهان آزاد با آسانی می توانستند او آبناها را منگذاری کنند و توسط قوای محدود بحری او را مدافع کنند. و می ترتیب به بنادر بحیره سیاهشان که را به طرف بحیره مدیترانه آواز می کرد یا هم با بستن آبناهای باسفور در زنل و به می ترتیب پس از آبناهای جبل طارق و کانال سویز آزادی عمل از قوای بحری روسیه می گرفت. دیگر از اون خاطر رسیدن به آب‌های گرم یکی از خواب و خیال‌های استراتژیک دراز مدت روس‌ها بوده و در آینده هم خواهد بود. به این خاطر و ضمناً خود افغانستان اول کوتاه‌ترین راهی بود که یارا به بحیره عرب وصل می کرد. ضمناً آسان‌ترین از این خاطر بود که و اصلاح راه های دیگره که بسیار نفوذ زیادتر در اونجا 560 میلیون نفوذ در اون راه ها جا و جا بودن و غیر از اون موانه زیاد داشت. از اون خاطر این کوتاه‌ترین راه بود و پایگاه های در جنوب افغانستان با یک فشار میتانستن 400 کیلومتر تی و به کرانه های بحیره عرب برسن. غیر از اون قوای هوایی روسیه از قوای هوایی تکتیکی روسیه با استفاده از پایگاه‌هایشان در جنوب افغانستان در خاص شیندند می توانستند به کلی برتری و تفاوت نظامی را که جهان آزاد نسبت داشته کشتی‌های بزرگ طیاره برداشت داشت او را خونسا کنند.
به نظر شما چی تدابیر امنیتی نظامی تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان را حفظ کرده می تواند؟
اول خو طوری که به دنیا ثابت شده تاریخ گذشته افغانستان بزرگترین بازدارنده یعنی دیترنس که میگرد در برابر تجاوزات خارجی است. دوم در شرایط کنونی دیاتر مدافع خارجی افغانستان در اثر تفاهمات بین المللی که صورت گرفته برآورده میشه. اما در دراز مدت در یک جای شک نیست که دفاع از خاک و وطن وظیفه خود افغان است و افغان ها می تواند که این کار را برآورده کنه به واسطه داشتن یک اوضوع مسلکی با انضباط و دیسپلین که از نگاه اپراتیفی هم بسته و یک پارچه باشه، اوضوعی که از اعتماد و احترام تمام مردم افغانستان برخوردار باشه. اردویه که اجاز خدا و وطن و قانون اساسی و دفاع دموکراسی هیچ گونه گرایش دیگه نداشته باشه. این اردو با حمایه ملت افغانستان که بزرگترین قدرت مدافع از این خاک است در آینده هم قادر خواهد بود.
مصاحبه جنرال عبدالرحیم وردک معاون وزارت دفاع را شنیدید که با همکار ما سلطان سرور در رابطه با هجوم عساکر شوروی وقت به افغانستان که به سالگرد آن چند روز بیش نمانده سخن گفته بود. می رسیم به پایان برنامه این ساعت. برنامه بعدی مجله خبری است که برای نیم